أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همونطوری که در بحث دیروز عنایت فرمودید، سر این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تلاش و کوشش فراوانی کردند که از ابواب متعدد فقه برای مسئله فضولی دلیل یا تأییدی ارائه کنن، هم اون چند نکته است. یکی این که ما فعلا یک مسئله فقهی رو مورد بحث قرار نمیدیم، بلکه قاعده فقهی است. یعنی عقد فضولی غیر از بیع فضولی است. بیع فضولی زیر مجموع این قاعده عقد فضولی است. هیچ فرق بین بیع فضولی، اجاره فضولی و عقود دیگر نیست. هر جا عینی است، منفعتی است، انتفاعی است، حقی است که صاحب اصلی اون نقل و انتقال نداد، وکیل او نقل و انتقال نداد، مأذون او از طرف او و نقل و انتقال نداد، یک بیگانه نقل و انتقال داد، میشود عقد فضولی. پس یک قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی یک. و برخلاف قاعده هم هست، یعنی با اصول و قواعد اولیه هماهنگ نیست، چیز نیست، چیزی که مطابق با قاعده نیست. برای اینکه عین مردم، منفعت مردم، انتفاع مردم، حق مردم رو یه بیگانه نقل انتقال داد، خب به چه وجه صحیح باشد؟ نه خود صاحب حق بود، نه وکیل او بود، نه مأذون از طرف او. بعد میخوان چه این عقد رو با اجازه بعدی تصحیح کنن. پس گستره بحث که قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی، از یک سو، برخلاف قاعده بودن این عقد فضولی از سوی دیگر، و محل ابتلای عملی توده مردم که محل ابتلای علمی فقهاست از سوی سوم. چیزی که در جامعه رایج است گرچه محل ابتلای عملی فقیه نیست، ولی محل ابتلای علمی فقیه است. چون از او سوال میکنن، او باید فتوا بدهد، او باید ارشاد بکنند، او باید نظر نهایی را اعلام کنند. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در درجه اول سعی کردند که جریان عقد فضولی را مشمول اصلاحات و اومات اولیه بدانند که دیگه خلاف قاعده نباشد. بعد از ابواب گوناگون فقه کمک بگیرند، گاهی از باب زکات، گاهی از باب مضاربه، گاهی از باب نکاح. خب ملاحظه فرمودید روایاتی که شد، بخش مربوط به معاملات است، بخش مربوط به نکاح است، بخش مربوط به عبادات است. در همه این موارد از ابواب گوناگون دارن استشهاد میکنن. سرش اینه که این عقد فضولی در ابواب گوناگون ظهور دارد. همونطوری که اگر روایتی در باب بی وارد شد، با الغای خصوصیت مشکل اجاره را حل میکند، اگر روایتی در باب اجاره وارد شد، با الغای خصوصیت مشکل بیرم حل میکنه. یه وقت است که مخصوص باب اجاره است که خب معلوم است که تعدی ممکن نیست، یا مخصوص باب مضاربه است که معلوم است تعدی روا نیست. اما اگر چیزی مربوط به عقد بود، خصوصیت اجاره یا مضاربه و مانند اون سهمی نداشت، خب الغای خصوصیت، تنقیح منات و مانند اون رواست. لذا مرحوم شیخ از ابواب گوناگون کمک گرفتن، از باب زکات، از باب اجاره، از باب نکاح، از باب مضاربه تا این درست کنه. چندین طایفه از روایات ابواب گوناگون را به عنوان شاهد ارائه کردن که بخشی گذشت، بخشی هم در پیش است که بعد نفرمون. طایفه پنجم هم روایات باب تجارت با مال یتیم بود، که این روایات رو مرحوم شیخ فرمود یا تعلیل است یا تأنیس، یعنی یا علت مسئله است یا انس مسئله. اگر یستدل باشد یه حساب دارد، اگر یستأنس باشد در حد ایجاد انس و تأیید است، نه در حد تعلیل. روایات پنجمین طایفه این باب را که مربوط به روایات باب من تجب و علیه زکات است، اون رو فرمودن که از یک سو میتواند دلیل باشد، از سوی دیگر میتواند انیس مسئله باشد. ف فقه های بعدی رضوان الله علیه مثل مرحوم آقای نائینی، سیدنا استاد امام و شاگردان مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه، اینا فرمودن که نه دلیل است نه انیس، نمی شود یستدل رو به گفت، نمی شود یستعنس رو به گفت. برای روشن شدن این که روایات باب من تجب علیه زکات نه دلیل است نه تعنیس، روایات این مسئله خونده شد به هشتمین روایت باب دوی از ابواب من تجب علیه زکات رسیدیم. غالب این روایات نتوانست اون پیام اصلی عقد مزاربه را برساند یا عقد فضولی برساند. روایت هشتم باب دوم از ابواب من تجب علیه زکات حدیثی است که مرحوم صدوق به اسناد عن زراره به بکیر ان ابي جعفر عليه السلام نقل کرده است که روایت معتبر است. قال عليه السلام ليس على مال اليتيم زكاتهم الا ان يتجر به، که خب صدر این حدیث مربوط به این است که این زکات مستحبی که در مال و تجاره است در مال سوی نیست مگر اینکه مورد تجارت بشود، اگر مورد تجارت شد اونگاه زکات بیشتر الله میگیرد. فإن تجر به ففيه الزكاه، که تعلق زکات به نحو استحباب است چون که گذشت، مأمور تأدیه زکات ولی اوست و اگر ولی این حکم استحبابی را عمل نکرده است خود سبی وقتی بالغ شد ممکن است مکلف بشه این حکم استحباب باشد. بعد فرمود وربه للیتیم و علی تاجر زمان المال و ربه للیتیم و علی تاجر زمان المال، که این حکم جداییست غیر از مسئله تعلق زکات. تقریب دلالت این روایت معتبر بر عقد فضولی این است که اون تاجر که با مال یتیم دارد تجارت میکند اگر ولی او باشد که این فضولی نیست و ضامنم نیست و رب هم مال یتیم است، اگر فضولی باشد معلوم میشود که با اجازه بعدی این معامله میشه صحیح و رب مال یتیم میشه. و چون این شخص فضولی بود و با اذن قبلی این کار را انجام نداد، اگر خسارتی پدید می آمد این شخص ضامن بود. اطلاق این یا فضولی است یا دلیل فضولی است یا اونس بر فضولی. اگر چون چه بدون اذن قبلی بود با اجازه بعدی ولی تصحیح شد که این مستقیماً مربوط به عقد فضولی است. اگر ذیل مطلق بود اهم از آن که ولی اجازه بدهد یا ولی اجازه ندهد، حکم این چنین است. این یک استیناس است نسبت به مسئله. چرا؟ برای اینکه مسئله این است که در عقد فضولی نه مالک حضور داشت، نه وکیل مالک، نه اذن سابق، همین. حالا اجازه لاحق باید بیاید یا نه مطلب دیگه است. همین مقدار باعث انس مسئله است که اذن سابق لازم نیست. اگر اجازه لاحق هم لازم نبود معلومه اذن سابق هم لازم نیست دیگر، این میشه انس مسئله. اگر چونچه با اجازه لاحق همراه باشد که مربوط به عقد فضولی است و دلیل مسئله است، اگر مطلق باشد هم از اون که اجازه لاحق باشد یا نباشد اونس مسئله است. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود. بعد اجازه شرعی را روش اضافه کردن، بعد یه تأملی گفتن که این چهار نکته سخن شیخ بود که اول دلیل، بعد استیناس، بعد اجازه الهی، بعد تأمل، که اینا مشروفاً بیان شد. این روایت هشتم را هم مرحوم نائینی و سیدن استاد امام و دیگر بزرگان فرمودند به این که از کجای این شما مضاربه در میارید. اگر مضاربه است خب فربه للمالکه والعامل، چرا فربه للیتیم؟ چرا جمیع الربح للمالک؟ بالاخره روی یه قاعده باید ربح مال یتیم باشد دیگر. اگر مضاربه است خب باز این ربح باید مشترک باشد بین مالک و عامل. اگر گفتید مضاربه نیست، مضاربه باطل است، یعنی مضاربه حقیقی نبود، بعد از راه اجازه مضاربه درست شد، قبلا مضاربه بدون اذن بود ولی الان با اجازه بعد درست شد. خب اگه با اجازه بعد درست شد، مضاربه فضولی وقتی با اجازه لاحق تصحیح می شود حکم مضاربه رو دارد نه حکم بیع را. اگر یه عقد فضولی با اجازه بعدی تصحیح شد حکم خاص خودش رو دارد. اگر عقد اجاره است نقل منفعت رو دارد، اگر اون عقد مضاربه است شرکت در سود رو به همراه دارد مانند اون. خب اگه این مضاربه است با اجازه بعدی حل می شود، پس فربه للمالک والعامل، نه فربه کله للعامل للمالک. و اگر گفتید به این که اجازه داد اون بیع رو اجازه داد نه مضاربه را، و این شاهدی از روایت نیست، یه تحمیلی بر روایت است نه شاهد. اینه که از این روایات باب دوی از ابواب من تجیبو علیه الزکا که 8 روایت داشت و همه این روایات خونده شد، اون چرا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طلب میکرد حاصل نمیشد. حالا یک روایت را از باب مضاربه بخونیم، بعد به جنبندی نهایی روایات باب مضاربه و باب من تجیبو علیه الزکا برسیم. اون روایت این است، روایتی که در باب مضاربه است که اون هم قابل انطباق با بر قواعد نیست. این است، باب 10 از ابواب کتاب مضاربه، جلد 19 صفحه 27. باب 10 یک روایت بیشتر ندارد. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغیره عن منصور بن حازم عن بکر بن حبیب نقل شده است. اون روایت این است که بکر ابن حبیب میگوید من به عرض امام صادق علیه السلام رسودم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون دفع الیه مال یتیمین مضاربتن، چه مردی است که بالاخره مال یتیم رو، سرمایه یتیم رو بود دادن که مضاربه کنه، این حکم شیست؟ فقال فرمود این کان ربه اون تاجر یا ربهون، این کان ربهون که کان تامه باشد، یعنی این حسل ربهون فلل یتیم، و این کانت وزیعتون که این کانم کان تامه باشد یعنی حسلت، فلذی او اعتا زامنون، یک الذی اوتیه زامن و دو. خب این که قبلا اجازه روایت می گرفتن، الان دیگه اینها رخت بربست، اجازه روایی نمی گیرن. مثلا یک کسی از مرحوم کلینی اجازه می گرفت یا از مرحوم صدوق اجازه می گرفت، اجازه روایی می گرفتن، این برای همین ها بود که این نسخه وقت که اعراب گذاری نظر قرآن و اینها نبود که این روایت چی رو بخونیم، اعتا بخونیم، اعتیه بخونیم، گاهی واو یا او، کل مسئله فقهی را فرق تفاوت میده. اگر یه الف زائد باشد او باشد، یعنی مکلف مخیر بین این اولی و دومی است. اگر واو باشد مکلف به جمع بین هماست. این که نظیر یه شعر یا یه امر عادی نیست که ما بگویم نسخه بدل اینه که. بالاخره فتوا چیست؟ اینه که کلمه به کلمه، جمله به جمله، سطر به سطر اون استاد میخوند، این شاگرد گوش میداد، بعد میگه حالا که این است اجازه داری این کتاب را از من روایت کنی. بعد کم 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 تو عصر ما تعدادی تبرکی در آمده است. خب این کتابی است که چاپ میشه و در دسترس هم است. این میگن که اجازه روایی، اجازه روایی اینه. الان چون اون اصل در دست نیست، این فقاه ما رضوان الله علیهم ناچارن بگن اگر ما معلوم بخوانیم اینه، مجهول بخوانیم اینه. اما بالاخره باید معلوم بخونی یا مجهول بخونی، چاره ندارن بگن لست و ادری. اینکه ما اجازه روایی نفس به نفس، قدم به قدم تو مرحوم شیخ طوسی رو که نداریم که. خب این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کردن این است که بکر ابن حبیب به وجود بارک امام صادق سلام الله علیه میکند که مال یتیم را به کسی دادن که او مزارع بکند. حضرت فرمود به این که اگر سودی حاصل شد، این کان ربحون که کان کان تام است، یعنی اگر سودی پدید آمد کل این سود مال طبیب، مال یتیم. و اگر ضرر و خسارتی پدید آمد، اون کسی که مال یتیم را داد ضامن است، یعنی ولی فلذی اعطا ضامنون یا فلذی اعطیه ضامنون، اینی که مال یتیم به او داده شد یعنی عامل ضامن است. خب خیلی فرق میکنه. آیا اون ولی ضامن است در صورتی که ما فعل معلوم بخوانیم، یا عامل ضامن است در صورتی که فعل مجهول بخونیم؟ حالا اونم یه راه حل دارد که عرض میشه. این باب ده بیش از این یک روایت ندارد. اینم با هیچ کدام از این قواعد جور در نمیاد. چرا؟ برای اینکه مضاربه یا صحیح است یا باطل. اگر صحیح باشد حکم این نیست، اگر باطل هم باشد حکم این نیست. زیرا اگر مضاربه صحیح باشد فربهو للمالک والعامل، نه فربهو کلهو للمالک. چرا جمعی سود مال یتیم باشد که صاحب مال است؟ اگر این مضاربه صحیح است، جمعی سود باید مشترک باشد بین مالک و عامل، نه جمعی سود مال مالک باشد. خسارت هم به شرح زن، خسارت هم مشترک باشد بین عامل و مالک. چرا جمعی خسارت مال عامل باشد؟ اینکه تمام سود مال مالک است و تمام خسارت مال عامل، این با صحت عقد مضاربه جور در نمیاد. اگر مضاربه باطل باشد باز این برخلاف قاعده است. چرا؟ برای اینکه اگر مضاربه باطل باشد که ربح مال مالک نیست. ربح در حکم نماء متصل، نماء منفصل، زیادی قیمت سوقیه نیست، داخل در هیچ کدام از این اقسام سگانه نیست. اگر چیزی داخل در هیچ کدام از این اقسام سگانه نبود تابع این نیست. بیان و زارش این است که این مال مال هر کی بود، این مال یه نمای منفصل داشت، مثل گوسفندی بود که بره به بارا بود، این نمای منفصل است، تابع این. دو، گوسفندی است که چاق شده پشمی در آورده، اینا نماء متصل است، این هم تابع خود گوسفند است. هر کسی که گوسفند مال او بود، نماء متصل او مثل فربهی او و پشم او مال اوست. سه، قیمت سوقیه عوض شد، این بالا رفت، این گوسفند قبلا اینقدر قیمت داشت، الان با حفظ این تفاوت به قیمت روز افزایش قیمت پیدا کرد. اما اگر نه، این گوسفند نه نمای منفصل داشت، نه نمای متصل داشت، نه افزایش قیمت داشت، این گوسفند رو به بیش از قیمتش فروختند و سود بردند، این دیگه نمای اون نیست. معامله هم که معامله باطل است، این که تابع عین نیست. چرا این سود مال مالک باشد؟ در مضاربن به شرح زن، یه وقت است که اون عینی که به این عامل دادن بی جا به این دادن، به جا نبود. بعد این عین نما محصل داشت یا نما متصل داشت یا زیاده قیمت داشت و قیمت سوقیه، در هر سه حال مالش مالک است، این درست. اما یک معاملهی کردن که این معامله سودآور است، هیچ تفاوت عینی یا حکمی برای این عین پیدا نشد، نه نمای منفصل بود نه نمای متصل بود، نه افزایش قیمت که قیمت سوقی رفته باشه بالا، بلکه به قیمت مناسب تری، به قیمت کمتری خریدن، به قیمت بیشتری فروختن، سودی حساب شد، معامله هم باطل است. خب چرا این سود مال مالک باشد؟ این که فرمود این کان ربحون، یعنی این حسل ربحون فلیلیتیم، این برخلاف قاعده است. اون خسارتش که مال من اعطا یا من اوتیست، این قابل پذیرش است چون مطابق قاعده است. اما این کان ربحون فلیلیتیم خلاف قاعده است. فتحسره که روایت باب ده باب مضاربه به هیچ وجه قابل تطبیق بر قواعد نیست، یا از دو جهت یا از یک جهت. اگر این مضاربه صحیح بود، از دو جهت مخالف قاعده است، یعنی هم در جهت ربح که فرمود همه ربح مال مالک است، هم جهت خسارت که فرمود همه خسارت مال عامل است، و اگر این مضاربه باطل بود، از یک جهت مخالف قاعده است، اون این که فرمود همه ربح مال مالک است، اما خسارت مال من اعطا یا من اوتیست، درست است. برای اینکه ناروا مال یتیم رو به کسی دادن، خب اگه خسارت پیدا ما ضامن است که مشمول علل ید است، علل ید مؤاخذت حتی تعدی به زمان ید، این معطی یا معطا ضامن است. در درجه اول، حالا این که عرض شد به اینکه بالاخره معلوم است یا مجهول، در درجه اول اون کسی که تصرف کرده در مال یتیم او ضامن است. در درجه دوم کسی که از دست اون گرفته رو تعاقب عیدی او ضامن است. اما در مقام اجرا و در مقام عمل، کسی که مالک مال است، حالا اگه یتیم بود ولی او، وکیل او، ولی او، وصی او، کسی که مالک مال است مستقیماً به کسی مراجعه میکند که تلف المال و اندهو، این مستقیماً مراجعه میکند. اگر مال باخته، مالش را در تحت ید زید ببیند که همونجا تلف شد، مستقیماً از زید مطالبه میکند. اگر زید اولین کسی بود که دست غاصبان روی این مال گذاشت، خب این باید که اگه مثلیست مثل قیبیست قیمت عهده‌دار باشد. و اگر دست دوم و سوم بود که از دیگران گرفت، بر اساس المغرور یرجع الی من غره، به دیگران مراجعه میکند، ولی اولین پاسخ را او باید بده. هر کسی که مال صاحب مال در دست او بود و طلب شد، صاحب مال میتواند به او مراجعه کند، مال خودشو بگیره. اگر او اولین و آخرین نفر بود که خب او خسارت مثل یا غیبت میپردازد، دیگه به دیگری مراجعه نمی کند. اما اگر آخرین نفر بود، اولین نفر را بود، به قبلی ها مراجعه می کند، چون المغروری از جو الامن قرد. این قسم که الوزیعتو علا من اعتا یا علا من اعتی، این قابل تطبیق است. اما اگر مضاربه صحیح باشد، خب وضعیه مال هر دو هست. پس بنابراین این روایت باب ده یا از دو جهت یا از یک جهت خلاف قاعده است و نمی شود این رو بدون توجیه پذیرفت. اما توجیه هایی که متوجه این شده است این است که چند وقت ممکن است که این روایت را توجیه بکند. یکیش اینه که ممکن است ما بگوییم این مضاربه صحیحه، چون این مضاربه صحیح هست، برای اینکه ولی گرچه استغراض کرده حق استغراض نداشت، در صورتی که ولی متمکن و ملی و سرمایدار نباشد حق استغراض مال یتیم ندارد. لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن، تو نصوص اون احسن طریق را این دانستن که حتی قرض گرفتن ولی از مال یتیم وقتی مجاز است که ولی قدرت پرداخت داشته باشد. اما وقتی ولی قدرت پرداخت ندارد، حق قرض ندارد. این چنین نیست که کسی حق قدرت پرداخت نداشت قرضش باطل باشد. نه خیر، اگه قدرت پرداخت نداشت قرضش صحیح هست، بر اساس امکان ذو استتف و نظرت و الی میسر عمل میشود. اما نسبت به مال یتیم نمیشه این کار کرد که مال یتیم را به کسی وام بدن که قدرت پرداخت ندارد، بعد بگن به اطلاق من کان ذو استتف و نظرت و میسر. میگن از اول از باب زیق فمرکیه مال یتیم رو به هر کی قرض نده، مال خودت قرض بده. بله، اگه نداشت پنکان زو اسره فلزت و میسره، اما مال یتیم رو قرض نده، برای اینکه لا تقربوا مال یتیم الا بالتی احسن. این حکم را گفتن در بعضی روایات که آمده است به این روال قابل توجیه است. بنابراین ممکن است استغراض باطل باشد، یعنی ولی حق نداشته باشد از مال یتیم قرض بکند، در صورتی خودش ملی و متمکن نیست و قدرت تعدیه ندارد، اما مزاربش که باطل نیست، خودش تصرف کرده به این عنوان که سود مشترک باشد، با همین نیت مشترک باشد. حالا یه وقت است که عقد قولی انشاء میکند، یه وقت عقد فعلی. کار این ولی دیگه با همین قصد که انجام بشود، این مزاربه معاتاتی است به صحیح هم است. این دیگه مزاربه فضولی نیست که خود ولی اگر قرض گرفته برای خودش، این قرض درست نیست. اما تصرفی که در مال ولی، تصرفی که در مال یتیم میکند، این تصرف میتواند مجاز باشد. سیدن استاد رضوان لعلی در سند این است که این را وجهی بدوند برای محمل روایت، لکن این تام نیست، برای اینکه همونطور که شما میگید قرض صحیح نیست، مضاربه صحیح هست. این شخص صیغه قرض نخوند یا صیغه مضاربه نخوند، یک کاری انجام داد که گرفتن پول یتیم باشد در دست خود، یه نیتی کرد که شما میگید اگر نیت قرض بود باطل است، نیت مضاربه بود صحیح است. خب، پس این میشه معاتات، با نیت هم هست میشه، با قصد هست میشه دیگه. این یه عقدی است که با قصد و با فعل انجام شده است. این شخص دارد برای خودش کار میکند، نه برای یتیم به عنوان مضاربه. و شما میفرمایید قرضش باطل است و مضاربهش صحیح است، یعنی چی؟ مضاربه عنوان قصدی است یا نه؟ مضاربه که عنوان قهری نیست، یا عنوان قصدی است. اگر عنوان قصدی است، او که قصد قرض کرده، اونی که ما قصد است که لم یقل ما وقم که لم یقصد. شما البته خودشون قبول دارن که اینها توجیه همراه با تکلف است. می فرمایم این که ممکن است ما مضاربه را صحیح بدونیم، برای اینکه اصل ولایت این شخص این ولی ثابت است. یک، حق استغراض نداشت چون ملی و متمکن نبود، استغراض او باطل است. دو، اما مضاربه ای که رو مال ولی شده است، چون به اذن ولی است، این وقع فی محله. بنابراین فربه للیتیم والعامل هست، والوضیعه علی الولی غیر ملی هست، چون تصرف ادبالی در مال تبر کرده. اگر ما اون روایتی که دارد فربه للیتیم والعامل او رو بخوام توجیه کنیم، بله درست. و این که شما فرمودید در روایت فرمودن به این که اگر وضیعه و خسارتی شد، اون کسی که اعطا کرد ضامن است، سرش این است که این شخص به قصد قرض گرفته و حق قرض نداشت، حق استقراض نداشت. چون به قصد قرض گرفته حق استقراض نداشت، اگر خساره دیدید ضامن است. این یک. چون ولی است تصرف او جایز است، پس مضاربه او جایز است. وقتی مضاربه جایز شد، فربه لیتیم و العامل. و چون قرض گرفت و قرض جایز نبود، اگر خسارتی دید، فالوضیعه علی من اعطا یا علی من اعطی. خب یه تلفیقی است، از یک سو ذیلش رو به قرض هم بکنیم، صدرش رو به مضاربه هم بکنیم. خب مضاربه هم به عنوان قصدی است. شما که میگویید قرضش باطل است، مضاربش صحیح است، مضاربش قصد میخواد، این که قصد مضاربه نکرده، این قرض گرفته برای خودش کار بکنه. البته این رو بلوان یمکن فرمودن. یه یمکن دیگری هم هست، این است که ما بگیم کل این معامله در مال طفل واقع شده است و برای طفل بود و این مضاربه هم باطل بود. قهرن ربح مال یتیم است، چون معامله در مال یتیم بود و اون نقص بر عهده کسی است که این کار را انجام داد، یعنی بر عهده ولی است اگه خسارتی پیدا شد. اگر لو اعطیه بخونیم، این نقص، این خسارت به عهده اون عامل هست، به عهده اون مباشر است، در صورتی که او بداند که این ولی که همچه کاری کرده حق ندارد. باید هم بکنیم بر صورتی که این عامل میداند که ولی چنین حقی ندارد. خب اگر الان که من اوتی بخونی، فعل مجهول بخونی، ولی به هر تقدیر اگر هم به این شخص عامل مراجعه شده است برای پرداخت اون خسارت، این میتواند به اون ولی مراجعه کند، برای که المغرور یرجو الی من غره. روایت سمان که در باب زکات بود، که یکی از روایات این باب زکات بود، باب دوی از ابواب من تجب الزکات، روایت سمان بود، روایت دوی باب دوی از ابواب من تجب الزکات. این روایت سمان رو مرحوم کلینی رضوان الله عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن سعید بن سمان نقل کرده است که گفتن معتبر است. قال سمعت ابا عبدالله رسول یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فان تجر به فربه للیتیم و ان وضعه فعل الذی یتجر به. اون وضیعه مال به عهده کسی است که تجارت میکنه. روایت سمان رو اینجوری توجیه میکنن به اینکه این ظاهر در اتجار مال یتیم است، چون ظاهرش دیگه غیر از این نیست. مقتضای اطلاقش این است که بدون لحوق اجازه هم صحیح است، چون دارد به اینکه لیس فی مال الیتیم زکات الا یتجر به فین تجر بهی فربه للیتیم. دیگه ندارد که اگر اجازه آمد فربه للیتیم، چون ظاهرش این است که بدون اجازه بعدی صحیح است و عقد فضولی بدون اجازه بعدی صحیح نیست. معلوم شد این عقد فضولی نبود، این ولی خودش این کار کرده، چون اگر عقد فضولی باشد باید که با اجازه بعدی تصحیح بشه، اینکه اجازه بعدی رو نداره. از اینکه تقیید نشده به اجازه بعدی و حکم به صحت شده است، معلوم میشود که نیاز به اجازه بعدی نداره و اون عقدی نیازی به اجازه بعدی ندارد که از ولی صادر شده باشد، وگرنه اگه بیگانه صادر شده باشد که یقینا محتاج اجازه بعدی است. خب پس معلوم بشه که خود اون ولی تجارت کرده است. و مقتضای اطلاق ذیلش هم این است که اگر خسارتی دید اون تاجر ضامن است، این است که ولی ضامن است. این رو ممکن است در خصوص مال یتیم بگویم تعبدن خار شده است للاهتمام به مال یتیم. قانون مضاربه این نیست، قانون مضاربه این است اگه خسارتی است مشترک بین تاجر و بین مالک و عامل است. اما در باب خصوصی یتیم للاهتمام به مال یتیم گفتن اگه خسارتی پدید آمد خود اون شخص ضامن است که لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن شامل این بشود. فتحصل که از روایات باب زکات که تجارت در مال یتیم را مطرح میکند یک، و از روایات باب مضاربه که مضاربه مال یتیم را مطرح میکند دو، نه دلیلی بر عقد فضولی است نه انیسی بر عقد فضولی. البته یه مشکل داخلی در باب روایات باب مضاربه در مال یتیم هست که اون قابل حمل بر تعبد محض است. اگر روایاتی که مربوط باب یتیم است یه حکم ویژه صادر کرده است که مطابق با قواعد نیست و سرش ما نمیدانیم، محتمل است للاهتمام به مال یتیم یه حکم کرده باشد. بالاخره اون مشکل اون مسئله است. این که فهمدن ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن برای همین جهت است که دست مال یتیم نزنی نزدیک ما نفرمون لا تاکلوا، در موارد دیگر فرمون لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما در باره مال یتیم دارد که نزدیک مال یتیم هم نشی. خب این الاهتمام دیگه. در باره اموال دیگر هم فرمون لا تاکلوا اموال الیتیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره، اما درباره مال یتیم در نزدیک مال او نشی. خب اگر یه حکمی رو برخلاف قاعده حفظاً لمال یتیم اهتماما به مال یتیم فرموده باشد قابل قبول هست. علی حال بر فرض ما این رو نفهمیم مربوط به حکم مال یتیم است نسبت به مسئله خودمون که طایفه پنجمه از روایاتی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان دلیل یا انسیق نقل کردن از این طایفه پنجم چیزی به دست نمی آید. الحمدلله رب العالمین.